سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. جاوید نورزاد، استاد پوهنتون خصوصی غرجستان در ولایت فرا، پس از 1 هفته از توقیف طالبان امروز آزاد شد. یک عضو خانواده او که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی رهاییش را تایید کرد. او معاون امور محصلان پوهنتون خصوصی غرجستان نیز است. گفته می شود که آقای نورزاد هفته گذشته در مقر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در کابل از سوی استخبارات بازداشت شد، اما در مورد دلیل بازداشتش چیز گفته نشده. حکومت طالبان رادیوی محلی نن در ولایت خوست را به خاطر چیزی که موضوع حقوقی میخواند مسدود کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق از این اقدام خواستار اثرگیری هرچه زودتر نشرات این رادیو شده. این مرکز در بیانیه افزوده که مقامات امنیتی حکومت طالبان ظهر امروز به دفتر این رادیو در ناحیه دوم شهر خوست داخل شدند، کارمندانش را تهدید و تجهیزات و وسایلش را به زور از ساختمان بیرون کردند و دروازش را بستند. بر اساس اعلامیه 4 تن از کارمندان این رادیو نیز برای مدت کوتاه بازداشت و سپس رها شدند. طاهر احرار، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در خوست، به مرکز خبرنگاران گفته که دفتر رادیوی نن به اساس درخواست محکمه ابتدایی خوست مسدود شده و افزوده که این رادیو کرایه دفتر خود را نپرداخته و بعد از شکایت مالک ساختمان مسدود شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست 2021 فعالیت اکثریت رسانه‌های محلی و بین المللی با موانع روبرو شده. در آستانه انتخابات در پاکستان، این کشور هزاران سرباز را در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان مستقر می کند. معظم جان انصاری، قماندان ملیشه‌های سرحدی پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در اول فوریه حدود 5000 تن از نیروها در ایالت خیبر پختونخوا مستقر خواهند شد. او افزوده که 1700 سرباز برای تقویت امنیت در اسلام آباد و 400 تن دیگر در شهر کراچی گماشته خواهند شد. یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که وضعیت امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا رو به وخامت نهاده و شماری از نیروهای اضافی پلیس در حوزه های انتخاباتی گماشته خواهند شد. در عین حال مقبول باقر، وزیر اعلی ایالت سند، امروز هشدار داد که گزارش های از احتمال حملات به برخی کاندیداهای انتخابات را دریافت کردند. قرار است انتخابات در پاکستان در 8 فوریه برگزار شود. پس از آن که اسرائیل در یک اعتراف کم سابقه گفت که نیروهای خاص این کشور عملیاتی را در امتداد سرحد لبنان انجام دادند، منابع امنیتی لبنان و اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفتند که نیروهای اسرائیل رگبار شدید از حملات هوایی را بر دره در جنوب لبنان انجام دادند. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که دست کم 16 حمله هوایی پیهم بر دره سلوکی انجام شده. این حملات شدیدترین آتشباری بر یک موضع واحد خوانده شده که در جریان 3 ماه درگیری های عبور مرزی رخ می دهد. گروه تندب حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است، برای پشتیبانی از گروه فلسطینی حماس در امتداد مرز جنوبی لبنان با نیروهای اسرائیلی به تبادل آتش می پردازد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان دهشت افغان می شناسند و در نتیجه حمله راکتی ایران چندین نفر در شمال عراق کشته و زخمی شدند. تهران ادعا کرده که یک مرکز جاسوسی اسرائیلی را هدف قرار داده. ایران اواخر دیروز به سوی آنچه بر اساس ادعایش یک مرکز جاسوسی اسرائیل در نزدیکی کنسولگری آمریکا در شهر اربیل عراق و اهداف مربوط به گروه داعش در شمال سوریه خوانده راکت پرتاب کرد. شورای امنیت حکومت خود مختار کردستان در شمال عراق گفته که در اثر اصابت راکت‌ها در منطقه مجلل در نزدیکی کنسولگری در اربیل 4 غیرنظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گفتگوهای مقام‌های مرزی پاکستان و افغانستان در مورد بسته بودن گذرگاه کلیدی تورخم به نتیجه پایان یافت. اما تأثیرش بر تاجران چیست؟
به شکل اوسط گفته میتونیم که یک و نیم لک دلار روزانه برای ما ضرر میرسانه برای هر دو طرف.
شماری از باشندگان ولایت هرات میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی شدید دختران خردسال خود را به عنوان عروس فروختند.
سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق نه، یعنی دختر 10 سال، داماد 40 سال. این بزرگترین اشتباهی بود که ما به زندگی خود انجام داده بودیم.
وزارت معارف حکومت طالبان از تغییر در نصاب درسی تا صنف ششم مکتب خبر داده، مخالفان چی میگویند؟
هیچ گونه کدام مشکل و یا موضوعات افراطی در کتاب‌های گذشته شاگردان که تدریس می‌کردیم نبود.
و در برنامه هوای تازه پیامدهای سلب آزادی فردی را بررسی کرده ایم.
بایسبانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم، با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو مذاکرات مقام‌های مرزی افغانستان و پاکستان به خاطر حل مشکلات تاجران و رانندگان در دو سوی گذرگاه تورخم به نتیجه پایان یافت. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که نشست دیروز با درخواست پاکستان در دروازه تورخم برگزار شد و تاکید جانب پاکستان بر این بوده که رانندگان و بیماران باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. بیشتر در این گزارش.
پس از 3 روز مسدود ماندن گذرگاه تورخم برای وسایط باربری، گفتگوها میان مقام‌های مرزی پاکستان و حکومت طالبان برای حل این مشکل به نتیجه پایان یافت. ملا عادل سخنگوی والی طالبان در ننگرهار روز 3 شنبه بر رادیو آزادی گفت که این نشست با دعوت پاکستان میان مقام‌های مرزی دو طرف برگزار شده بود.
او پرون په تورخم کې د دوړو لور طرف یو مجلس یو
دیروز در میان دو طرف یک نشست برگزار شده بود. از سوی مقام‌های پاکستانی دعوت داده شده بود که مسئولین امارات اسلامی در تورخم و همچنان دیگر مسئولین در این نشست حضور داشتند. از جانب پاکستان موضوع پاسپورت و ویزا مطرح شده بود که مریضان، رانندگان، وسایط باربری و مردم عام باید پاسپورت داشته باشند. نشست به نتیجه پایان یافت و فعلا دروازه مسدود است.
اما وای جزئیات نداد که مقام‌های حکومت طالبان با جانب پاکستانی در این رابطه چی پاسخ ارائه کردند. در همین حال خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی گفت که مسدود ماندن دروازه تورخم زیان‌های زیادی به تاجران دو طرف وارد کرده است.
این نقص جدی برای دو طرف است. تنها 300 تا 400 موتر کینو مالتا در آن طرف مرز ایستاده است که نقص پاکستان هم است و برای ما هم نقص است. این طرف هم بیشتر موترها و کانتینرها ایستاده ماندن. حداقل روزانه 1 لک دلار برای دو طرف تاوان میرسد.
او افزود که در حال حاضر به شمول گذرگاه تورخم، گذرگاه های دندپتان و اسپین بولدک هم مسدود است و تنها راه غلام خان باز است که آنقدر رفت آمد زیاد از این مسیر صورت نمی گیرد. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی نوشتند که این نشست در نقطه صفری تورخم برگزار شده بود که بدون نتیجه پایان یافت. با گزارش جیو نیوز، در این مذاکرات از جانب پاکستان دگرمن رانا عدنان شفیق، جگرن مراد و جگرن بهلول از نیروهای مرزی پاکستان و داوود افریدی تحصیلدار یا افسر مالیاتی پاکستان در تورخم شرکت کرده بودند و از طرف حکومت طالبان هم مسئولانشان به نامهای قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد و مولوی تکل شرکت داشتند. جیو نیوز نوشته که مقامهای حکومت طالبان در این مذاکرات گفتند تعلیق فعالیت‌های تجاری در مرز تورخم بدون هیچ گونه هشدار خلاف موازین اجتماعی و بین المللی است که سبب ایجاد تنش و ناراحتی تاجران، بیماران و سایر شهروندان شده است. حکومت پاکستان روز شنبه هفته جاری مرز تورخم را به دلیل آنچه ویزا و پاسپورت نداشتن رانندگان وسایط باربری عنوان می کند برای موترهای باربری بسته کرد که نگرانی های تاجران و رانندگان را در پی داشته است. در سال جاری خورشیدی این بار نخست نیست که گذرگاه تورخم برای رفت آمد وسایط باربری مسدود می شود. پیش از این نیز این گذرگاه در آخر ماه عقرب به دلیل مشابه برای یک روز برای موترهای باربری بسته شد، اما پس از مذاکرات دوباره باز شده بود.
با خانجان الکوزای از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان تلفنی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که بسته ماندن گذرگاه کلیدی تورخم به تاجران چقدر زیانبار است؟
واقعیتی که پیستم که بار اول نیست متاسفانه که افغانا و همچنان او طرف تاجرهای پاکستانی رنج می کشند. ما به این خوش بودیم که جمهوریت شرایطشان با پاکستان خوب نبودن، امارات اسلامی آمدن، باید شرایط خوب شوه و روابطم خوب شوه، مگر امو حالت است و از این که سختر شده و سابق خو یک کمی صحبتم میشد و حتی زود زود میرفتن آلی دیگه دروازه بند میشه و باز قرار میشه میگه این مربوط به اسلام آباد و کابل است و هیچ کس گپ نمیزنن. شما خبر هستی که امسال اضافه از 15 الا 20 میلیون دلار برای ما تنها توقف و گمرک در کراچی داد چی شده. 4000 کانتینر ما ماندن در اوجه و علم 500 کانتینر ما در اوجه بند ماندن. بله
بله صدا بله. شما را میشنیم، اما به گونه تخمینی آقای الکوزای میتونین برای ما بگوین که در جریان حدود 4 روز چقدر زیان مالی به تاجران افغان رسیده؟ کوتاه لطفا.
بله ما صاحب بسیار میبخشیم، روز خودم از تورخم رفتیم، امیال آمدیم، امی موترهایی که از افغانستان آمده تا دکه استاد بودن و کلشان در اوجه دمی خوال میگه دمی جا پاینش کده در اوجه استاد است و از اون طرف که ما معلومات گرفتیم حتی تا کارخانه موتر استاد است و از کارخانه و رینگ رود کلش پر است. شما صدای دریوره را شنیدیم. ما به شکل اوسط گفته میتانیم که یک لک یک و نیم لک دلار روزانه برای ما ضرر میرسانه برای هر دو طرف.
بله.
دی چند قسم حالت است، یکی انو اموال هستن که ترانزیت آمده یا از کشورهای دیگه است، تاجکستان، ازبکستان. شما میه صاحبه که یک کس بار کده مایی را که او زود خراب میشه، در اینجا بعضی چیزا هستن، گوشت هستن، بعضی مسائل هستن، سبزی هست، میوه هست و اضافه از 400 کانتینر خالی و موتر کینو و مالته استاده است که او هم پاکستان ضرر میبینن. از طرف ما خو پیلن وقتی
آقای الکوزای
بله.
بسیار معذرت میخوایم، شما گفتین رفتین به تورخم، شما به عنوان یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تلاش کردین با جانب مقابل در تماس شوین مستقیم یا غیر مستقیم و در مورد پیامدهای زیانبار این وضعیت شما پیامتان را برسانین؟
بدون شک ما خوب شما معلوم است که ما نماینده امارات اسلامی نیستیم، ما خوب نماینده سکتور خصوصی هستیم و او طرف هم که اتاق تجارت خیبر پشتونخوا است یا اتاق تجارت سرحد است، با او منظم تماس داریم و با جوین چمبر که در اوجا یکی از معاونین جوین چمبر آقای سرحدی در اوجا هستن، هم برشان صحبت کردیم و این مشکلات در میان گذاشتیم. اردوی ما با یک نظر هستیم که والله بلا که ابی اقتصادی اردو کشور قربانی سیاست میشه تا که یک رای اساسی و یک رای معقولی قانونی بین المللی مطابق قانون WTO برای کار پیدا نشه و این کار نمیشه. امروز شما خبر هستیم که در اسلام آباد جلسه شده تحت ریاست وزیر اعلی یا وزیر صدراعظمش و در اونجا صحبت ها شدن، کلی ادارات بودن، امروز هم تا فعلا نتیجهش معلوم نیست. خودش امی وزیر اعلی یا وزیر نمره وزیرشان گفتن که ما ای را صحبت میکنیم و یک رای را حل برشان دائمی میکسیم، اما متاسفانه که موترها بسیار زیاد هستند و واقعا به وجه هیچ امکانات نیستند. از یک طرف خو
تشکر
همین مردم میرن من.
خانجان الکوزای از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت معارف حکومت طالبان می گوید که نصاب درسی تا صنف ششم مکتب را تغییر داده. منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان گفته که آنان موارد را که خلاف شریعت و عرف افغانی است از نصاب درسی مکاتب حذف کردند. در این حال برخی از آگاهان امور آموزش و آموزگاران میگویند که نصاب درسی افغانستان هیچ مغایرت با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان نداشته. بیشتر از جاوید فیضی مشنویم.
وزارت معارف حکومت طالبان از تغییر نصاب درسی مکاتب پایین‌تر از صنف ششم خبر داده است. منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان گفته که این تغییرات شامل حذف موردهایی می‌شوند که خلاف شریعت و عرف افغانی بودند.
دینی دست کتابونه چه مطلب باید مگد اسلامی شاعر او د دې ترڅنګ
بعضی کتابهای که خلاف شریعت و کلتور و فرهنگ افغانی بود آن کتابها حذف شدند. در کنار آن محتویات بعضی کتابها که با شریعت اسلام و عرف و فرهنگ افغانی در تضاد بودند از کتابها برداشته شده است و تا صنف ششم این تغییر تکمیل شده است.
او تر شپږم صنف پوری مکمل شوی الحمدلله.
او افزود که کمیته تخنیکی که در این مورد موظف شده است بالای نصاب درسی صنوف دیگر هم کار میکند و در آینده نصاب تعلیمی صنفهای بالاتر از صنف ششم نیز تغییر خواهد کرد. در این حال شماری از آموزگاران مکاتب میگویند تا هنوز کتابهای جدید به دسترسشان قرار نگرفته، اما گفته شده که بیشتر باید موضوعات اسلامی برای شاگردان تدریس شود. یکی از آنان که نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت ممکن برخی مضامین که خلاف پالیسی حکومت طالبان است حذف شوند و به جایش مضامین دیگر اضافه شود. یکی دیگر از آموزگاران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت در سابقه که تا به حال تدریس می شد هیچ چیز خلاف شریعت و عرف افغانی نبوده است.
اگر در گذشته هم کتاب های درسی بود که ما به تدریس از اونا می پرداختیم، اونا هم چه قرآن کریم بود، علوم دینی بود و حتی کتاب های دینی که هر صفحه از اونا از علم و فرهنگ و اسلام و علای متعال هم دو ستایش گرفته شده بود و هیچ گونه کدام مشکلی و یا موضوعات افراطی در کتاب‌های گذشته شاگردان که تدریس می‌کردیم نبود. در گذشته هم ما کتاب‌ها را به اساس اسلام و عرفانات افغانستان تدریس می‌کردیم.
دکتر همیرا فرهنگیار، یکی از آگاهان بخش آموزش نیز میگوید از سالهای گذشته به این سو در نصاب تعلیمی افغانستان هیچ نوع موضوعی که در مغایرت با دین مقدس اسلام و فرهنگ افغانستان باشد دیدن نشده است.
امیدوار هستم که این پالیسی ها و این نصاب که دست میخوره باید تمام از با معیارات و استانداردهای جهانی باید برابر باشه و تمام از اینا کار باشه که یعنی آینده و سرنوشت جوانان بسازد، چون جوانان وقتی که فارغ میشن اینا در یک بخش همگی تحصیل نمیکنه. بنابراین هر کس دارای آرزو و ایده های مختلف دارن در بخش های مختلف میخوان به شکل اکادمیک و مسلکی اینا تدریس کنن. امیدوار هستم که این نصاب یک نصاب باشه که واقعا به درد بخور همه باشه. کسایی که در این راستا فعالیت کردن باید با اینا مشوره ها صورت بگیره و نه اینکه به شکل کپی پیس از یک از کشورهای دیگه آورده شود در داخل نصاب تعلیمی افغانستان شود.
پیش از حاکمیت طالبان وزارت معارف جمهوری پیشین یک نصاب درسی داخلی ویژه برای مطالعات دینی تهیه کرده بود و گفته بود که این نصاب شامل تمام مفاهیم آموزش دینی مدرن می شود. اما قبل از تطبیق این نصاب نظام جمهوری سقوط کرد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در سال 2021 میلادی مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در کنار آن تاکید بیشتر مقامهای طالبان به ویژه در رهبری وزارتهای معارف و تحصیلات عالیشان بر آموزش دینی بوده و در کنار آن مدرسه های دینی بیشتر در چارچوب وزارت معارف ایجاد کردند. مولوی حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در جریان امسال در سخنرانی خود در ولایت نورستان به مسئولان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازند. از سوی دیگر زر محمد حقانی معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در ماه اسد امسال در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت در کابل اعلام کرد که این وزارت در یک سال گذشته به بیشتر از 120 مدرسه و دارالحفاظ در مرکز و ولایت های افغانستان جواز فعالیت داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ماموران غیر نظامی که در حکومت طالبان کار میکنند زندگیشان را چگونه به پیش میبرند تا لحظات دیگر گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت. اما حالا شماری از باشندگان ولایت هرات به ویژه باشندگان شهرک سبز این ولایت میگویند که شدت ناداری سبب شده تا آنان دختران خردسال خود را به عنوان عروس بفروشند. برخی آنان به رادیو آزادی میگفتند که پس از انجام این کار زیاد پشیمان هستند و آن را بزرگترین اشتباه زندگی خود میدانند. این در حالی است که واشنگتن پست به تازگی از افزایش فروش دختران خردسال به عنوان عروس در این شهرک گزارش داده. بیشتر از همکارم میشنویم.
متاسفانه سن و سال دختر تا پسر 30 سال فرقی نه. یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله. این بزرگترین اشتباهی بود که ما به زندگی خود انجام داده بودیم.
یکی از مادران در هرات که میگوید فقر مجبورش کرده تا دختر 10 سالش را به عنوان عروس به فروش برساند. او که نمیخواهد نام مکملش در گزارش ذکر شود میگوید تخلصش کریمی و باشنده شهرک سبز ولایت هرات است. او که مادر چندین کودک در یک خانواده 10 نفری است به رادیو آزادی گفت که دختر خردسالش را در بدل 100 هزار افغانی فروخته است. کریمی میگوید این پول هم نتوانسته مشکلات اقتصادی او را در دراز مدت و یا میان مدت حل کند و شوهرش که چند سال قبل در یک رویداد ترافیکی آسیب دیده توانایی کار کردن را ندارد. او با ابراز پشیمانی از فروش دخترش گفت
خانواده از او نمیتونن او درست مدیریت کنه و او هم نمیتونه خونه را مدیریت کنه و از هر لحاظ بگین این طفلک به زیر مشکلات نابود شده. واقعا من افسوس میخورم به خودم که یک مادریم و به مادر پدرای افسوس میخورن که این کار مثل من انجام دادن.
کریمی افزود پس از آن مجبور به فروش دختر خردسالش شد که به دلیل بحران اقتصادی کاروبار تهیه و فروش ترشی که او انجام میداد از رونق ماند و حکومت طالبان کار زنان را در بسیاری از بخش ها ممنوع کرد. مریم یکی دیگر از باشندگان ولایت هرات هم ادعا میکند که دختر خالش مجبور شده به خاطر تامین مخارج خانوادهش دختر 13 تا 14 سالش را در بدل پول بفروشد. با گفته مریم پدر دختری که قربانی این معامله شده معتاد است و مادرش بیکار.
یکی از نزدیکان من دختر خاله این خانم مجبور به این شد که دختر خود بفروشه تا در مقابل او پول بگیره و او پول خرج و مصرف دیگه اولادهایش بکنه و چون دختر خاله ما شوهرش معتاد می باشه و نمیتونه نفقه زن و اولاد خود پیدا بکنه.
این در حالی است که به تازگی واشنگتن پست با نشر گزارشی گفته است فروش دختران خردسال به عنوان عروس در شهرک سبز ولایت هرات افزایش یافته است. به گفته این رسانه در شهرک سبز محل استقرار خانه ها و خیمه های مهاجرین و بیجا شدگان 118 کودک دختر به عنوان عروس به فروش رسیده و خانواده های 116 کودک دختر دیگر در انتظار خریدار هستند. در این گزارش آمده است که دختران خردسال این شهرک در بدل 2000 دلار به فروش میرسند و بیشتر با عنوان عروس به خانواده خریدار میروند که مجبور به انجام کارهای متعدد خانه میشوند. مشابه آنچه که کریمی از زندگی دختر 10 سالش به رادیو آزادی روایت کرد. هرچند کودک همسری پیش از این نیز در ولایات مختلف افغانستان تا حدی رایج بود، اما این روند ظاهرا پس از آن شدت گرفته که نظام اقتصادی خانواده ها فرو پاشید و دروازه مکاتب و مراکز آموزشی نیز به روی دختران و زنان بسته شد. هرچند حکومت طالبان در ماه قوس سال 1400 خورشیدی فرمان داد دختران باید به رضایت خود ازدواج کنند و نباید جایگاه ملکیت را داشته باشند، اما ظاهرا تا کنون مردم نظر به آنچه مجبوریت اقتصادی عنوان میکنند با آن ادامه میدهند. این خانواده ها همچنان به رادیو آزادی گفتند فروش دختران خردسالشان گرگوشای دائمی مشکلات اقتصادیشان نه، بلکه به گونه موقت نانی به سفره آنان میآورد که بهایش برای دختران قربانی تا اندازه سنگین است که دچار مشکلات جسمانی و افسردگی شدند.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. ماموران غیر نظامی که در حکومت طالبان کار میکنند زندگیشان را چگونه پیش میبرند؟ در دسترخانشان چقدر تغییر آمده و آیا توان پسنداز ماهانه را دارند؟ پاسخ این سوال ها را در این گزارش جستجو کرده ایم.
دسترخانه ما روز بر روز رنگ و بوی دیگه گرفته، گشنگی فقر بیداد میزنه.
این مرد یکی از چند صد هزار مامور حکومتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان است که در ولایت پروان زندگی میکند و از ترس مجازات احتمالی از سوی طالبان نمیخواهد که نامش در گزارش گنجانده شود. او که سرپرستی خانواده هفت نفر را به عهده دارد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در حکومت جمهوریت تقریبا 17 هزار یا کمتر معاش می گرفتیم و یک مقدار 4 هزار افغانی یا زیادتر عقل زمه ما را می داد که در مجموع 21 هزار افغانی می شد. با آمدن امارت اسلامی افغانستان در دو سال اول از امتیازات عقل زمه ما را بخیج ندادن. در کل امتیازات مسلکی ما که 2 هزار افغانی می شد از استادان لسانس 1 هزار از او کم کردن.
او در ادامه میگوید که توان خریداریش نسبت به چند سال قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کاهش یافته و این که اصلا نمیتواند پسنداز کند.
پسنداز یا یک مقدار پولی که ما در خانه داشته باشیم به هیچ وجه نه ما نه معلمین ما داره. فقط یک معلم نهایتش دو روز یا سه روز در جیبش پیسه می باشه. پیسه را یک روز ماش می گره و او را می بره به دکانداری که از او قرض آورده. قرضش می ته. خدای نخواسته یک طفل ما مریض شوه یا در یک مراسم اشتراک کنیم. هیچ توانایی به یک فامیل یک معلم نیست.
منیر احمد 24 ساله باشنده پارچه 11 شهر چاریکار ولایت پروان که سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد یکی دیگر از مامورین حکومتی است. او نیز شکایت مشابه دارد و به رادیو آزادی میگوید که توانایی خریداری اقلام اساسی مورد نیاز خانواده اش را ندارد.
نسبت به گذشته معاشم کم شده و از طرف دیگه وضعیت اقتصادی هم که میبینیم روز به روز خراب شده روان است و قیمت مواد اولیه یا مواد خوراکی که ما خریداری میکنیم و هم به اوج خودش رسیده و توانایی خریدش نداریم. به 7000 افغانی که من معاش میگیرم نمیتونم خانواده 8 نفره را به پیش ببرم. باور کنین مشکل است. همه قمیشه که ما هم پول بگیریم و زنده باقی بمانیم دیگه چیزی نمیشه.
مسئولان طالبان در اداره محلی و سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه در این مورد نشدند. کارمندان مرد اگر از کاهش حقوق ماهوار و امتیازاتشان شکایت میکنند، بسیاری از زنان میگویند که طالبان دروازه کار را بر روی آنان بستند. رمزیه حیدری 27 ساله از دخترانی است که با وضع محدودیت‌های طالبان بالای کار زنان در افغانستان بیکار شده و از مشکلات اقتصادی خود در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
از زمانی که به وظیفه نمیرم وضعیت اقتصادی من بسیار ضعیف و به مشکلات زیادی به سر میبرم. وقت خوبی بود که کار میکردم و مصارف خود و خانواده خود پیدا میکردم، اما حالا دستای من بسته شده، اجازه کار ندارم، روز به روز وضعیت اقتصادی من خراب شده میره.
برنامه توصیه ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که محدودیت‌های طالبان بر زنان از 600 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کرده است. اقتصاد افغانستان در پی سرنگونی نظام جمهوری در 15 آگوست سال 2021 میلادی دچار سقوط آزاد شد. اما در یک گزارش مفصل برنامه توصیه ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی در افغانستان در سال 2023 آمده است که اقتصاد این کشور به دلیل کمک‌های گسترده‌ای بین‌المللی و ملل متحد اندکی ثبات شده است. مثلا در گزارش به ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی و نیز میزان انفلاسیون اشاره شده است. اما در ادامه آمده که تخمین زده می شود که متوسط درآمد سرانه واقعی مردم عادی در افغانستان در پایان سال 2022 نسبت به سال 2020 28% کاهش یافته باشد. در بخشی از این گزارش آمده که 24% خانواده ها پسنداز نداشتند. آذرخش حافظی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی است. او وضعیت کنونی مامورین حکومتی را فاجعه بار میداند و میگوید
وقتی که عمو معاش ناکافی باز نصف شود یا کمتر شود این خوب بی نهایت فاجعه بار است. اینا اگر در رده های پایینی از طبقه متوسط بودن اینا سقوط میکنن به فقرای نزدیک به گدایگری. چاره از این در شرایط فعلی بسیار مشکل است به خاطر از این که اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است که منابع داخلی هم ثابت باقی نمیمانه به خاطر از اینکه اگر مالیات ها را زیاد کرده برون او مستقیما بالای معیشت مردم تاثیر منفی میکنه.
آقای حافظی برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی در افغانستان چنین رای حلی پیشنهاد میکند.
یکانه رایی که از این فقر مزمن افغانستان هم میکشه جلب سرمایه گذاری هاست و اعاده اعتبار بین المللی اقتصادی افغانستان است. پروژه های ضروری بزرگ فرمای زراعتی میکانیزه باشه و کارخانجات بزرگی که ضرورت های اولی ما را تامین بکنه و بدیل واردات داخل کشور تولید شه. بنان مهمترین وظیفه ما ساختن یک بدیل سیاسی معتبر مشروع هست که مورد پسند مردم افغانستان و مورد احترام کشورهای منطقه و جهان باشه تا زمینه برای جلب سرمایه گذاری و جلب کمک های بین المللی مساعد شد.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه دونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. جاوید نورزاد استاد پوهنتون خصوصی غرجستان در ولایت فرا پس از یک هفته از توقیف طالبان امروز آزاد شد. حکومت طالبان رادیوی محلی نن در ولایت خست را به خاطر چیزی که موضوع حقوقی میداند مسدود کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسویار میگوید از زمان اعلام برنامه پاکستان برای اخراج ادبای خارجی غیر قانونی در ماه اکتبر تقریبا 500 هزار نفر وارد افغانستان شدند. در آستانه انتخابات در پاکستان این کشور هزاران سرباز را در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان مستقر میکند. و در نتیجه حمله راکتی ایران چندین نفر در شمال عراق کشته و زخمی شدند. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر. حالا هم این برنامه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه آزادی فردی چیست؟ چرا؟ جوانان آزادی فردی ندارند. اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت میکنند. عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسانها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهیره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان میگیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمیدهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد میکنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمید. در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسن. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدن تا در رشته که خلاف ذوق علاقشان از درس بخوانن و این کار با فرزندانشان هی احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسانها از چیزهای مختلف باز میمانن، از این که انسانها دیگر پرسشگر نیستن، انسانها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسانها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده با او، یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان میتوان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌الشعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهوره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد، بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه، که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه، که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح است، که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما. ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست، ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری، فعال جامعه مدنی، به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیب‌های فراوان متحمل شده که حتی
تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس برخورد خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان، حتی پیسه مرا هم گرفتن، تلفن مرا هم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاوب بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرای از هموطنایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همون وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همون یک نصف نان میخوره، همون رو بهتر ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، من نمیفهمم با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که رای قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوان نیشون میره، هم لط میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رای ده که از یونان به طرف سربیا میومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 7 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر من را دانه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیش تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که به دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه‌های خودن رو نشان میدن، دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصه که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوع اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی سفر می کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و در این وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواهند که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسند که اونا میخواهند. جوانان باید ایره بدانند که وقت اونا به دست قاچاق بران میفتند، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاق بران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود داره. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانندی خطرات زیاد دیگه هم وجود داره. کوشش قاچاق بران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدن. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیا و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میتن. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش بر خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خود بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند. اما من ایره هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم به یک مرد 60 ساله بتم؟ من همه او کسایی را که افغانستان ترک می کنند درک می کنم، ولی به کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار میکنن احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما ایره میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه های قاچاق باید دو کار صورت گیره. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه، پس لازم است که با میلیون ها مهاجر که از جنگ فرار میکنند کمک صورت گیره. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما من بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههایی را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راه هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوعات آگاه باشند. So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks, and this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی بار، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خلیاگران از خواب میترسد، شه سوار از جاده همار میترسد، حبیبت میدنی بیمار شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی بار، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی، وای از دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از تار میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. چشمه ها خوش که دو دریا خستگی را دم گرفت، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گرفت، جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد،
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندری با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نامه خالی. بازا تا کاروانی رفته بازایه، بازا تا دلبرانی ناز نازایه، بازا تا مطرب و آهنگ و سازایه، خاک و لبشانان نگاری دل نوازایه، بازا تا بربری ها پسر اندازه گل بیفشانی و میده